أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احکام مساجد بود، رسیدیم به این حکم که صاحب عروه فرمود یحرم و تنجیسه، تنجیس مسجد، نجس کردن مسجد حرام هست. و اذا تنجسه یجب و ازالتها فوراً، و اگر مسجد نجس بشود واجب هست فوراً آن را پاک بکنند. ما عرض کردیم عمده دلیل بر این حکم تسالم قطعی بین اصحاب هست، اما مستند روایی آن ضعیف هست، یا از حیث سند یا از حیث دلالت. مثلا صحیحه علی ابن جعفر که از امام کاظم علیه السلام سؤال کرد عن دابت تبول فتصیب بولها المسجد او حائطه، ایصلا فیه قبل ان یغسل؟ قال اذا جف فلا بأسه. که تقریب دلالت آن بر لزوم تطهیر مسجد این بود که گفته شد در این روایت اصل شستن مسجد که نجس شده مفروغ عن در سؤال فرض شده. تنها سؤال علی ابن جعفر این بود که آیا جائز است قبل از تطهیر مسجد در آن نماز خوانده بشه یا جائز نیست؟ امام فرمود در جواب اگر اون مکان نجس خشک بشود نماز خواندن در آن قبل از شستن آن مانعی ندارد. اشکالی که به این تقریب استدلال به صحیحه علی ابن جعفر بود این بود که گفته شد معلوم نیست مرتکز در ذهن علی ابن جعفر لزوم تطهیر مسجد از نجاست بوده، با توجه به این که طبق مذهب شیعه بول دابه پاکه. شاید علی ابن جعفر این رو می دانست، ولیکن در ارتکازش این بود که تنظیف بشود مسجد از چیزهایی که قذارت عرفیه داره و موجب شین و منقصت مسجد هست، ولذا سؤال کرد که آیا قبل از شستن مسجد از بول دابه میشه نماز خون در این مسجد یا نه؟ این دیگه ربطی به بحث تطهیر مسجد از نجاست پیدا نمی کنه. مربوط میشه به حکم تنظیف مسجد از قذارت عرفیه، و چون تنظیف مسجد از قذارت عرفیه قطعاً واجب نیست اگر موجب هتک عرفی مسجد نباشه، ابتلاء مسجد به این قذارت عرفیه قطعاً تنظیف آن واجب نیست، ولذا حکم در روایت هم میشه بر یک حکم تنزیهی و غیر لزومی. در بحوثون فی شرح العروت الوسقا مرحومای صدر با یک اللهم انا ان یقال خواسته از این اشکال جواب بده، فرموده که برفرض مرتکز در ذهن علی ابن جعفر لزوم تنظیف مسجد از قذارت عرفیه بوده، قدر متقن از آن هم تطهیر مسجد از نجس شرعی است، چون ابتلاء مسجد به نجاست یک چیزی است که موجب شین مسجد هست، و قدر متقن از حکم به تنظیف مسجد از هر چیزی که موجب شین مسجد هست تطهیر مسجد از نجس شرعی هست. به نظر ما این مطلب دو ایراد داره. ایراد اول اینه که اگر کبرایی که در ذهن علی ابن جعفر بود نماز خواندن در مسجد قبل از تنظیف آن از چیزی که موجب شین هست بود، نه تطهیر مکانی که نجس شده است از مسجد، این عنوان در ارتکاز متشرع قطعا واجب نیست. این که ما بگوییم قدر متعقن تطهیر مسجد هست از نجس شرعی، تطهیر مسجد از نجس شرعی یک عنوان آخری است غیر از عنوان تنظیف مسجد از هر چیزی که موجب شین آن هست. این عنوان در ارتکاز متشرع مرادف با تطهیر مسجد از نجاست نیست، دو عنوان مباین با هم هستند، ولو بعض مصادیق آن با هم یکی بشوند، یعنی بعضی از نجس ها عرفاً موجب شین مسجد هم بشود، اما دو عنوان مستقل هست و عنوان تنظیف المسجد عن کل ما یوجب الشین به نظر عرفی این در ارتکاز متشرعه تا مادامی که مستلزم حد که مسجد نباشد واجب نیست. اگر چیزی است که موجب حد که مسجد است بحث آخری است، عنوان حد که مسجد بر آن منطبق می شود، اما این عنوان تنظیف المسجد عن کل ما یوجب الشین و نقص این قطعا به حسب ارتکاز متشرع واجب نیست. اون وقت دیگر از روایت لزوم تنظیف مسجد را از هر چیزی که موجب شین است ما نمی فهمیم. اشکال دوم اینه که اساساً اگر سؤال از لزوم تطهیر مسجد از نجس یا لزوم تنظیف مسجد از هر چیزی که موجب شین هست بود تناسب نداشت که موضوع سؤالش را نماز در مسجد قبل از شستن آن قرار بده. بعد می گفت که هل یجب غسله فوراً ایصلا فیه قبل ان یغسل، ظاهرش اینه که اونی که شبه براش داشت نماز در این مکان بود قبل از غسل، حال اگر نماز نخواند بنشیند استراحت کند شبهه در آن نداشت. درسته که به قرینه ادابت و تبول فتوسیب و بوله ها المسجد او حائتهو که عطف کرده است اصابه بول بر حائت مسجد را بر اصابه بول نسبت به خود مسجد، ما اطلاقگیری می کردیم، می گفتیم ولو مکانی که در آن نماز می خواند بول به آن نرسیده است، دیوار مسجد بول تا به بهش اصابت کرده. اما با توجه به این که سؤال رو برده رو جواز نماز در این مکان قبل از شسته شدن، این سؤال دچار اضطراب میشه که نکنه بحث در اینه که بول دابه رسیده به اون مکانی که مصلی در اون مکان میخواد نماز بخونه، حالا مستقیم بول کرده دابه در مسجد یا به حائط مسجد بول کرده و بولش اصابت کرده یا ترشح کرده به اون مکانی که مصلی میخواهد در آن نماز بخواند. ولذا در حقیقت میشه سوال از طهارت و نجاست بول دابه و این چیز بعیدی نیست. در روایات دیگر هم از طهارت و نجاست بول دابه از ائمه سوال کردن. ولذا به نظر ما این روایت دلالت بر لزوم تطهیر مسجد از نجاست نمی کنه و عمده دلیل بر لزوم تطهیر و حرمت تنجیس مسجد تسالم قطعی اصحاب هست. مطلب دیگری که در اینجا مطرحه اینه که صاحب عروه مثل فقهای دیگر فرمود اگر مسجد نجس بشود واجب است تطهیر آن فوراً، که البته مقصود فوریت عرفیه هست نه فوریت عقلیه، شبیه اونچه که در نماز آیات بعد از وقوع زلزله میگویند که فوریت عرفیه لازمه در خوندن نماز آیات عقیب زلزله، اما فوریت عقلیه لازم نیست، تأخیر فاحش عرفی نباید بشه. برخی در اصل این مطلب که تطهیر مسجد واجب فوری بشه مناقشه کردن، گفتن مگر امر دلالت بر فوریت میکنه؟ مثلا کسی که نمازش قضا شده است در روایت فرموده که یقضی ما فاته، اما خود فقها فرمودن که اگر منجر به تهاون نشه و خوف فوتش نباشه میتونه قضاء نماز رو تأخیر بیندازه و همینطور قضاء روزه رو. پس چرا امر به تطهیر مسجد را فقها دال بر فور گرفتند؟ جواب این اشکال اینه که گاهی امر ناشی از مصلحت در متعلقه، این ظهور در فوریت نداره مگر قرینه خاصه ای باشه، چون ظاهر قیام مصلحت به فعلی که قائم است به طبیعی فعل که منطبق است بر اون فردی که در وقت متأخر ایجاد می کنیم. اما اگر امر ناشی باشه از مفسده در ترک متعلقش، مفسده انحلالی هست به حسب ارتکاز عرفی و ظاهرش اینه که اگر تأخیر بیندازید همین تأخیر عرفی هم موجب تحقق مفسده میشه. لزوم تطهیر مسجد به خاطر این هست که ابتلاء مسجد به نجاست مبغوضیت داره، ولذا باید مبادرت کرد به تطهیر مسجد. در ادامه صاحب عروه فرموده است که و ان کان فی وقت صلات مع سعته، واجب است تطهیر مسجد فوراً ولو وقت نماز داخل شده باشه، اما اگر وقت موسعه حق نداره که انسان به خاطر اینکه وقت فضیلت نماز فوت میشه اول نماز بخونه بعد بره تطهیر کنه مسجد را. بله اگر زیغ وقت هست نماز مقدمه، تزاحم میشه بین وجوب تطهیر مسجد فوراً و وجوب نماز فریضه در وقت، بلا اشکال نماز فریضه در وقت اهم از وجوب تطهیر مسجد به حسب ارتکاز متشرع و به حسب روایات که ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها، نماز اهم است از مثل تطهیر مسجد. بعد صاحب عروه فرموده است ولو صلا مع السعته اثم لکن الاقوى صحت و صلاته، اگر کسی ببیند مسجد نجس است و اگر بخواهد نماز بخواند منافات دارد با مبادرت به تطهیر مسجد و با فوریت تطهیر مسجد، اما در عین حال بره مشغول نماز بشه، حالا چه داخل اون مسجد که در جای دیگر، این به خاطر ترک مبادرت به تطهیر مسجد مستحق عقاب هست اما نمازش صحیحه. مرحوم های خویی در تقریب این فرمایش فرمودن که اگر وقت نماز موسع هست ولی وقت تطهیر مسجد به خاطر فوری بودنش مزیق باشه، ترک کنه شخص اون واجب مزیق رو بره مشغول انجام اون واجب موسع بشه، اون واجب موسع که اتیان کرده صحیحه. چرا؟ برای اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصش نیست، امر به تطهیر مقتضی نهی از ضد خاصش که اشتغال به نماز نیست، همین کافی است برای اینکه این نماز صحیح باشه. چه ما قائل به امکان ترتب بشیم چه نشیم، اگر کسی مثل صاحب کفایه منکر ترتب باشه، مثلا در جایی که تزاحم هست بین انقاض ابن مولا و انقاض عبد مولا، انقاض ابن مولا چون اهمه، مثل صاحب کفایه میگن امر به انقاض ابن مولا فعلی است، و اگر هم این شخص انقاض نمیکنه ابن مولا را، به نحو ترتب امر نداره به انقاض عبد مولا که ان کنت لا تنقض ابنی فانقض عبدی، نه خیر، این محاله. بلکه ملاک انقاض عبد مولا فعلی است، اما امر به انقاض عبد مولا فعلی نمیشه. دو وجه هم ذکر میکنه صاحب کفایه، یکی این که میگه محظور امر ترتبینه که در فرضی که من نمیخواهم ابن مولا را انقاض کنم، ولی هنوز امکان انقاض او هست، هم امر به انقاض ابن مولا دارم، هم به خاطر این که به نحو شرط متأخر انقاض نمی کنم ابن مولا رو، امر به انقاض عبد مولا دارم و این طلب غیر مقدوره. هم به من میگویند انقاض کن پسر مولا را، هم به خاطر اینکه من انقاض نخواهم کرد پسر مولا را، به من میگویند انقاض کن عبد مولا را. انقض ابن المولا، انقض عبد المولا، این طلب غیر مقدور است. مثل اینکه به کسی بگویند ان کنت تسعد علی السعد فقم وجلس فی آن واحد، این طلب غیر مقدور است ولو به نحو مشروط. و وجه دوم برای عدم امکان ترتب این هست که ایشان فرموده است که لازمه ترتب تعدد عقاب در فرض ترک اهم و مهم، در حالی که جمع بین این دو غیر مقدور است. چطور دو عقاب بکنن این شخص را؟ یکی این که چرا امر به انقاض ابن مولا را که اهم است اسیان کردی، و دیگر این که چرا امر به انقاض عبد مولا را که مهم است و فعلی شده است به خاطر اسیان اهم اسیان کردی. این شخص چطور دو عقاب بشود با این که قادر بر هر دو فعل با هم نیست؟ آی خویی فرموده که بنابر قول به امتناع ترتب که قول صاحب کفایه است، گفته شده که این نماز در وقت وجوب تطهیر مسجد هم امر نداره، چون امر فعلی که با وجود امر به تطهیر مسجد معنا نداره، که هم امر فعلی داشته باشه به تطهیر مسجد، هم امر فعلی داشته باشه به نماز در اون وقت. پس باید امرش در اون زمان ترتبی باشه که ان کنت لا تطهر المسجد فاشتغل بالصلاة، که این هم برخلاف نظر صاحب کفایه است. ولذا طبق مسلک صاحب کفایه نماز در وقت ازاله رو با امر به آن نمی شود تصحیح کرد، بلکه با کشف ملاک در آن می شود تصحیح کرد. بعد مرحوم آن خویی فرموده که این مطلب به نظر ما درست نیست، ما بر فرض قائل به امتناع ترتب بشیم در جایی که تزاحم بین دو واجب مزیق باشه قائل به امتناع ترتب میشیم، مثل همون مثال تزاحم بین انقاض عبد مولا و ابن مولا. اما در ما نحن فی نماز واجب موسع خصوص این فرد اول وقت که مزاحم با تطهیر مسجد هست که امر ندارد جامع بین اون فرد و افراد دیگر که در آخر وقت هستن امر دارند. پس بین این دو واجب که یکی موسع است و دیگری مزیق تزاحمی نیست که ما نیاز داشته باشیم به امر ترتبی. امر به واجب موسع مطلق هست، چون به خصوص این نماز در وقت وجوب ازاله نجاست از مسجد که امر مزیق نداریم تا بگوییم امر مطلق غیر ممکن است، باید امر به نحو ترتب باشد، آن را هم صاحب کفایه قبول نداره. و اگر بنا باشه که ما نیاز به ترتب پیدا کنیم، بنابر قول صاحب کفایه به امتناع ترتب، دیگه راه برای تصحیح نماز بسته میشه، چون از کجا ما ملاک رو کشف کنیم؟ اگر این فعلی که ضد واجب اهم هست امر ندارد، لا مطلقاً ولا ترتباً، ما چه می دانیم که او وافی به ملاک هست؟
این محصل فرمایش های خیلی هست که در جلد 3 موضوعه صفحه 266 این رو دوام کنید. ما منکر این فرمایش مرحوم آقایون نیستیم. در اصول مفصل بحث کردیم که در واجب موسع و مزیق ما نیازی به تصویر ترتب نداریم.
ولی در اصول مرحوم آقای خویی خلاف این مطلب رو فرمودن، صریحا فرمودن در اصول که ما نیاز داریم در مورد واجب موسع و مزیق هم به قول به امکان ترتب. این مطلبی است که مرحوم آقای خویی صریحا در بحث تزاحم مطرح کرده. به هر حال در محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 صفحه 63 فرمودن الواجب المزیق لا یجتمع مع ترخیص فی تطبیق الواجب الموسع علی الفرد المزاحم لذلک الواجب المزیق. اگر ما یک واجب موسعی داشتیم که یک فردش مبتلا بود به تزاحم با واجب مزیق، مثل همین مثال ابتلاء به وجوب ازاله نجاست از مسجد در اول وقت نماز، اون امر فوری به تطهیر مسجد با اطلاق امر به این واجب موسع نسبت به این فرد اول وقت سازگار نیست و باید
اطلاق امر واجب موسع به لحاظ این فرد اول وقت به نحو ترتب باشد، یعنی ترتیب در تطبیق این واجب موسع بر فرد اول وقت قوام اطلاق به آن هست مشروط بشود و مترتب بشود بر اسیان اون واجب مزید.
البته شاید مقصود مرحومای خویی در این بحث این بوده که یک وقت ترتب در امر به خصوص این فرد اول وقت هست، این مورد نزاع هست و کسانی مثل صاحب کفای آن را قبول ندارند. اما ترتب اگر برای ترخیص در تطبیق واجب موسع بر این فرد باشه و به عبارت نخرا اطلاق امر واجب موسع بخواهد این فرد اول وقت را بگیرد، این مشروط هست به اسیان اون واجب مزیق، این رو کسی منکر نمیتواند باشد. ترتب در اطلاق امر و در ترخیص در تطبیق واجب موسع بر فرد اول وقت که محظوری ندارد، اون محظوری که صاحب کفایه در نظرش بود ترتب در دو واجب مزیق بود که ایشان گفت محال هست. اگر مقصود آی خویی اینه مطلب خوبیه، ولی با ظاهر عبارت ایشان نمی سازه، چون تعبیر ایشان این هست که اذا کان احدهما او کلاهما موسعا فلا مجال فیه للترتب به وجه، ما همین رو قبول داریم ولی عرض میکنیم خلاف مبنای آی خویی هست و الا نظر ما هم همینه که هیچ نیازی به ترتب نیست حتی به لحاظ اطلاق هم و ترخیص در تطبیق، چون ترخیص در تطبیق حیثیز شارع هم میکنه به طبیعی واجب از اذان ظهر تا غروب آفتاب، ترخیص در تطبیق بر نماز اول وقت مجعول مستقل نیست تا بگوییم اطلاقش با وجود امر به اون واجب مزیق که تطهیر مسجد فوراً هست سازگار نیست. نه، این ترخیص در تطبیق حیثی است و اطلاق خطاب هم مستبطن آن هست، یعنی امر به طبیعت نماز ظهر و عصر لا به شرط از نماز اول وقت یا نماز وسط وقت یا نماز آخر وقت، این معنیش ترخیص در تطبیقه. یک مجعول مستقلی نیست ترخیص در تطبیق تا ما بگیم این ترخیص در تطبیق نماز ظهر و عصر بر نماز اول وقت مبتلا به وجوب ازاله نجاست از مسجد است نمیتواند مطلق باشد، چون مستلزم ترخیص در ترک واجب مزیق هست، پس باید ترخیص ترتبی باشد. نه خیر، ترخیص در تطبیق مجعول مستقل نیست و لذا اگر در اول وقت یا در وقت موسع اثناء وقت تطهیر مسجد واجب بود ولی او مبادرت به آن نکرد و رفت نماز خواند، نمازش صحیح است، هیچ نیازی هم به قول به امکان ترتب نیست. این راجع به کسی است که قبل از شروع در نماز ملتفت بشه که مسجد نجس شده، که وظیفش تطهیر مسجد هست قبل از نماز، اگر نماز خوندن منافات عرفیه داشته باشه با مبادرت به تطهیر مسجد. کلام واقع میشه در مورد کسی که در اثناء نماز ملتفت بشه به نجاست مسجد، یا اصلا در اثناء نماز ببینه مسجد نجس شد، آیا باید نمازش رو قطع کنه بره تطهیر کنه مسجد را، یا نمازش رو تموم بکنه بعد تطهیر کنه مسجد رو. صاحب عروه فرموده ولو علم بالنجاست او تنجس فی اثناء الصلاه لا یجب القطع للازاله و ان کان فی ساعت الوقت بل یشکل جوازه. ان شاء الله در جلسه آینده راجع به این مطلب و بقیه مطالب که صاحب عروه کرده توضیح خواهیم داد. والحمد لله رب العالمین.